أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. چند جلسه بحثمون به تعویق افتاد به دلیل تعطیلات. من اشاره می کنم که نقطه پایانی بحث ما در جلسه گذشته کجا بود تا ادامهش رو در این جلسه تقدیم کنم خدمت سروران معظم. ما دوره‌های تاریخ کلام اسلامی رو به مراحلی و دوره‌های تقسیم کردیم. گفتیم مرحله نخستین کلام اسلامی رو به سه دوره اصلی تقسیم می‌کنیم و در تاریخ کلام شیعه به دلیل خصوصیتی که در آینده خواهیم گفت به جای سه دوره به چهار دوره تقسیم میشه. کلام شیعه ویژگی داره در این مقطع که نیازمند کاوش و تحقیق بیشتر هست. دوره نخست رو که قبلا پشت سر گذاشتیم، گفتیم تقریبا تا حدود سالهای 80 رو پوشش میده، کلام شیعه آغاز شکل‌گیری خودش رو پشت سر گذاشت. این که ریشه های این اندیشه ها از بعد از سقیفه چگونه آغاز شد، چه شخصیت هایی یا چه اندیشه‌ای در اینجا مؤثر بودن رو پشت سر گذاشتیم. در دوره دوم گفتیم مباحث کلام اسلامی به صورت صریح و آشکار آغاز شد. بسیاری از مورخان کلام آغاز کلام رو از همین دوران می شمارند و معتقدند پیش از اون ما اساساً کلام به معنای مصطلح نداشتیم. ما در این باب بحث کردیم که دست کم شیعه را میتوان در این جهت پیشگام دونست در دوره نخست. اما دوره دوم که دوره آغاز کلام اسلامی هست، شیعه امروز با دو پرسش اساسی مواجه هست، هم به لحاظ روش شناسی هم به لحاظ محتوایی در باب اندیشه های کلامی شیعه شبهاتی مطرح میشه که اینها رو بحث کردیم، سرآغاز بحث دوره دوممون قرار دادیم. مبحث روش شناختی رو مورد گفتگو قرار گرفت و گفتیم که تلقی متمایز شیعه در این دوره از روش شناسی کلام چگونه بود و چه تفاوتی با دیدگاه اهل حدیث و دیدگاه معتزله داشت. وارد بحث محتوایی در دوره دوم میشیم. به تعبیری مهمترین و حساسترین بحث تاریخ کلام شیعه از همین نقطه است که آغاز میشه و به نوعی باید بگیم هر آنچه تا کنون گفتیم مقدمه این بحث اساسی در تاریخ کلام شیعه است. مقطعی که کمتر روش مورد تحقیق قرار گرفته، اطلاعات پراکنده ای ما در اختیار داریم و جا دارد که محققان در این زمینه کار بایسته و شایسته ای کنند. من در جلسات نخستین هم عرض کردم که حقیقتش این است که وقتی یک دوره تاریخی رو میخوان بحث کنند، تاریخ یک دانش رو مورد تحلیل قرار بدن، پیشاپیش باید اطلاعات و مطالعات موردی فراوانی صورت گرفته باشه. ما که الان داریم بحث رو آغاز میکنیم چنین پیشینه ای نداریم و شاید علت این که محققان وارد این بحث تاریخ کلام شیعه تا کنون نشدند و ما هیچ اثر متقنی در این باب نداریم، فقدان همین تحقیقات مقدماتی است. اما از سوی دیگری شاید این کار ما یک کمکی کنه به این نوع تحقیقات و اون دست که داره یک تصویری رو بر اساس اطلاعات موجود از این فضای پرپیچ و خم تاریخ کلام شیعه ارائه میکنه و از تو دل این فضا به تدریج اون موضوعات شایسته تحقیق هم خودش رو نشون میده. به تعبیری بخوام عرض کنم کاری که ما الان آغاز کردیم باید در دو مرحله صورت بگیره. یک مرحله آغازین که ما در صدد اون هستیم که داریم تصویری ارائه می‌کنیم، طرحی در می‌اندازیم تا تا این مجموعه بستر تاریخ کلام شیعه رو تبیین کنیم، و یک کار دیگری بعد از اینکه مطالعات تکمیلی صورت گرفت و نقطه های ابهام روشن شد، اون موقع دوباره باید برگشت تمام اینها رو به تفصیل مورد بحث قرار داد. اون چه که من در این بحث در چند جلسه امیدوارم بتونم سریع این دوره دوم رو به بحث بگذارم، بسیاری از اطلاعاتش خام هست و شاید شما کمتر با این تحلیل و این بررسی از تاریخ کلام شیعه مواجه شده باشید. میدانم که پاری از مباحثی که من مطرح میکنم شاید خرق اجماع نباشد، خرق شهرت علمی است که در محافل مختلف مطرحه، و امیدوارم بتونم در اون جایی که یه مقداری متفاوت از دیگران و اونچه که گفته شده حرف میزنم، شواهدی ارائه کنم که برای دوستان کمک کنه که بتونن این نقطه ها رو ادامه بدن. در دوره دوم که بنابر تقسیم بندی زمانی ما از حدود سالهای 80 آغاز میشه، مقارن است با پایان دوران امامت امام سجاد و آغاز امامت امام باقر و پایان اون دوران حضور ائمه است، یعنی حدود سالهای 250 هست، یعنی این فاصله تقریبا 150 تا 180 سال، شرایطی وجود داره که پیش از ورود در تحلیل تطور کلام شیعه در این دوره باید اندکی به اون شرایط توجه کرد. من چون ممکنه این اطلاعات الان حاضر و آماده خدمت دوستان و در ذهنشون بعضی از سروران نباشه، این رو سریع مرور میکنم تا بدانیم کلام شیعه در مواجهه با کدامین جریانها و گرایشهای فکری قرار داشت و در مقابل اونها چه موضع‌گیری داشت و حاصل این تعامل یا تقابل چه محصولی رو برای تاریخ اندیشه شیعی به یادگار گذاشت. اهمیت این دوره از اونجاست که مهمترین، این رو تأکید میکنم، و بیشترین میراث اعتقادی شیعه که برخواسته از کلمات اهل بیت علیهم السلام و بزرگان از اصحاب هست، درست در این دوره تولید شده و عرضه شده. یعنی امروز تمام مراجعاتی که ما به مصادر نخستینمون در عرصه کلامی میکنیم مربوط به این دوره است. 90% روایات کلامی و اعتقادی ما، اگر نگم بیش از این مقدار، محصول این دوره است. عمده آرایی که در تاریخ کلام به اصحاب امامیه، اصحاب نخستین نسبت دادند، مربوط به اصحاب این دوره است. چون قبلا گفتیم تا پیش از این دوره کلام مکتوب وجود نداشت، بیشتر کلام شفاهی بود و از اون کلام شفاهی چندان چیزی به یادگار نمونده، انسان باید قطعات رو به گرد پیدا کنه. اما میراث کلامی شیعه در این دوره یا مستقیما از طریق احادیث یا نقل ها مونده یا در آثار مخالفان بازتاب پیدا کرده. از سوی دیگر بنیاد کلام شیعه، یا به یه تعبیر دیگری بگیم فرقه تشیع و فرقه امامی، در همین دوران گذاشته شده. یعنی ما با دوره مواجهیم که پیش از این دوره اساساً چیزی به عنوان فرقه ما در اختیار نداریم. اونجوری که امروز میگیم فرقه شیعه، فرقه زیدیه، اهل حدیث، هر چه میگیم مربوط به همین دوره است. پس با توجه داشته باشیم داریم شرایط رو تحلیل میکنیم که خود جامعه کلامی و اعتقادی شیعه در حال تکونه، در حال شکل‌گیری است و ما به دنبال تحلیل این عناصر تکون اعتقادی شیعه هستیم. البته گفتیم که در دوره اول بنیادها و زیرساختهای این اندیشه گذاشته شده، ولی الانه که داره در قالب یک مجموعه اعتقادی منسجم بسته‌بندی میشه. این اختصاصی به شیعه نداره. عرض خواهم کرد که تمام فرقه های کلامی معروف که امروز ما اونها رو میشناسیم در همین دوره تشکیل شده و این در یک تعامل متقابل میان گروه های مختلف فکری است. به تعبیر دیگری بخوام عرض کنم، این دوره دوره ایست که سنت اعتقادی اسلامی در حال بازخوانی است. دوران نخستین پشت سر گذاشته شده، جامعه اسلامی گسترش پیدا کرده، رقیبان فکری از بیرون رخ نمودند و در داخل اختلافات هویدا شده. عالمان مسلمان از گرایش‌های مختلف فکری به دنبال بازخوانی سنت اعتقادی اسلامی هستند بر اساس انگاره‌های خودشون و رسالت اهل بیت و رسالت اصحاب ائمه در این دوره خاص همینه که بتوانن چارچوب نظری اندیشه شیعه رو در مقابل و در تمایز با سایر گروه های اعتقادی نشون بدند. گروه هایی که در این زمان به عنوان گروه های کلامی شکل گرفتند دارای دو ویژگی مشخص هستند. یعنی من در اینجا میخوام تمایز بدم و این نکته حائز اهمیت بین اون چیزی که به عنوان اعتقاد مرسوم و ارتکازی جامعه اسلامی وجود داره در طوائف مختلف و اون اعتقادی که داره در بین عالمان دینی به صورت یک مجموعه اعتقادی و کلامی بازخوانی و بسته‌بندی میشه. تاریخ کلام تاریخ گزارش اعتقادات عمومی و ارتکازی نیست. تاریخ این بازخوانیه اعتقادات در قالب گزاره‌های اعتقادی است. اینجاست که میگیم آغاز کلامه، یعنی داره اعتقادات ارتکازی و مرسوم و منصوص تبدیل میشه به یک نظامی از باورها. گروه‌هایی که در این دوره به وجود آمدند و به نوعی رقیبان فکری شیعه به حساب میان، اونها رو ما فعلا در چهار گروه اصلی دسته‌بندی می‌کنیم. حالا یک گزارشی اجمالاً از این دیدگاه‌ها، موطن اینها و شکل‌گیری اینها در این دوره تاریخی عرض می‌کنم تا بدانیم میراث کلامی شیعی در ارتباط با این منظومه‌ای از این باورها چگونه ارائه شده. این چهار گروه، یکی قدریه است، یکی جبریه است، یکی مرجعه است و چهارم خوارج. یعنی اینا چهار گروهی هستند که در این دوره منظومه فکری خودشون رو، غیر شیعه که شیعه گروه پنجمه، حالا از اونها میخوام به تفصیل بحث کنم. این چهار گروه فکری هستند که در این دوره به بازخوانی سنت فکری می‌پردازند و به تعبیری کلام تولید می‌کنند و اندیشه‌های کلام. معتزله رو خواهیم گفت که در ادامه این جریان چگونه شکل گرفت، خواهیم گفت که اهل حدیث باز در امتداد این چهار گروه آغازین گروه های کلامی به این مفهوم خاصی که من عرض کردم، این چهار گروه هست. کسانی که وارد عرصه کلام شدند دو ویژگی عمده دارند. ویژگی اول این است که اینا معمولا نوعی زاویه سیاسی و اعتقادی دارند با نظام حاکمیت و سنت حاکم اعتقادی جامعه. هر چهار گروه به این مهمه. یعنی کسانی که در دوره حاکمیت اموی بنی امیه که الان داریم روش گفتگو میکنیم، از بعد از سالهای 80 با جریان حاکمیت موافقن که عمده اهل الحدیث هستند، قراء هستند، اینها دست به تولید اندیشه کلامی نزدند. این گروه های چارگانه کسانی هستند که یا زاویه اعتقادی دارند با این نظام حاکم سیاسی و اعتقادی، یا زاویه فکری دارند. این پاسخ یک سوال بسیار بسیار مهمی است که در جای خودش شاید بهش پایین پرداخت و در تاریخ کلام مهمه که چرا در بین این موج عظیم از اندیشه ها و آراء مختلف تنها این گروه ها هستند که در تاریخ کلام ما اونها رو معرفی میکنیم. این نکته اوله و این دلیل داره که اینا گروه هایی هستند چون زاویه دارن به دنبال بازخوانی اندیشه های خودشون در تمایز با جریان فکری حاکم هستند، به ارتکازی هستند. و نکته دوم کسانی هستند که به لحاظ سیاسی هم دارای نوعی مشی سیاسی معتدلند. ما جریان های سیاسی تند داریم مثل گروه های تندرو به خوارج، یا کسانی که نوع تقابلشون رو با جریان های سیاسی فقط در بستر مبارزه میبینند. اینها هم باز در تاریخ کلام جایگاهی ندارند، به تولید کلامی نپرداختند، بلکه رویکردشون رویکرد فرهنگی نیست. ما در این چهار گروه این دوتا ممیزه رو کاملا میبینیم. اینها زاویه سیاسی دارند، غالبا اهل مبارزند، اما این مبارزه در حدی نیست که اونها رو از یک کار فرهنگی و اعتقادی در مقابل تفکر حاکم باز بداره. کلام شیعه هم درست در همین بستر تاریخی آغاز شد، در دوره ای که بنی امیه پایه های سلطه سیاسی خودش رو کاملا در جامعه محکم کرده و نسل عالمان برجسته از مفسران، محدثان، قراء و دیگران و قصاصین پشتیبانی نظری می کنند این حاکمیت سیاسی رو. شیعه هم در همین دوره به کار دفاعی در مقابل اندیشه های رقیب و کار تبیینی در نشان دادن بنیادهای خودش انجام میده. این چهار گروه کیا هستند که دائم در مصادر اعتقادی شیعه به اونها ارجاع میشه؟ بدون شناخت اینها بسیاری از گزاره‌های کلامی شیعه، تلاش‌های متکلمان شیعه، قبلا عرض کردم، حتی روایات ائمه به درستی قابل فهم نیست. چون این واژگان کاملا توی ادبیات شیعه تداول داره. بعضی از بزرگان فرمودند مثلا فقه شیعه ناظر است به فقه اهل سنت. حالا درستی نادرستیش باید کسی اهل فن باشه. اما در خصوص کلام اگر فقه هم درست نباشه، در باب کلام به جد میشه این رو گفت و قبلا هم عرض کردیم که اصلا رسالت کلام اینه که در هماوردی و رقابت و تعامل با دیگران اندیشه‌شو عرضه کنه، غیر از کار محدثه، مفسره که میخواد بیان اعتقاد کنه. متکلم کارش درگیری با سازی اعتقادی در مقابل رقیبان فکری است. این است که بدون شناخت این محیط و جغرافیای فرهنگی کلام اسلامی، اندیشه کلامی شیعه در این دوره به درستی قابل شناسایی نیست. بعد خواهم گفت که عمده شبهاتی که و اتهامهایی که به بزرگان از اصحاب امامیه زدن که قبلا یک سیاهی از اونها رو خوندیم، به شاب نحکم، به مؤمن طاق، شاب ابن سالم، یونس ابن عبدالرحمن و دیگران زدن، حل قضیه و تحلیل واقعیت ماجرا بخشش در همین صحنه رویارویی است که این اصحاب با چه جریان‌های فکری مواجه بودند، تو چه بستری اندیشه های خودشون عرضه می کردن تا این مسائل پیش می آمد. یه مروری کنیم روی این چهار گروه. مهمترین و به تعبیر بعضی از مورخان کلام نخستین گروه کلامی در تاریخ اسلام قدریه بودند. ما پیشتر گفتیم که اعتقادمون داریم که شیعه بعد از تقیفه این بنیاد رو گذاشت، اما تو کانتکست فکر اهل سنت قدریه نخستین کسانی بودند که کلام رو عرضه کردند. حالا کسانی که از در موافقت با این قدریه سخن میگن مثل گرایش های معتزلی این رو افتخار میدانند، امروز سلفیه و اهل حدیث اینا رو به عنوان نخستین بدعتگذاران نام میبرند از موضع مخالفت، ولی اتفاق وجود داره که اینا اولین گروهی هن. این گروه نه تنها نخستین گروهی هن که ما امروز در تاریخ از اونها خبر داریم به عنوان یک گروه منسجم فکری، بلکه به لحاظ تعداد نفرات و حوزه نفوذ هم قابل توجه هند در مقایسه با سایر گروه ها عرض می کنم. به خصوص این که قدریه موطن اصلیشون مرکز خلافت اسلامی یعنی اموی منطقه شام هست. خب قدریه کیا بودن؟ می دانیم که قدریه دو اصطلاح در تاریخ کلام ما دارند. گاهی اوقات به جبریه اطلاق شده و گاهی اوقات به قائلین به اختیار. اصطلاح قدریه در اینجا در این دوره تاریخی دیگه برای قائلین به اختیار مهر خورده بود. یعنی در دوره دوم تاریخ کلام اسلامی هرگاه گفته می شد قدریه به صورت ارتکازی منصرف بود به این گروه. حالا این هم داستانی داره، نمیخوام ما وارد تاریخ کلام اسلامی نمیخوایم بشیم که چرا یه اتفاق افتاد که اوائل وقتی میگفتن قدریه جبریه رو میگفتن، ولی در این سالها دیگه قدریه منظور همین گروه اهل اختیار و آزادی اراده انسان بود. محیط نفوذی اینا عرض کردم از منطقه شام، همس، بقاع لبنان امروز شروع میشه تا منطقه فلسطین و مناطقی از نزدیک مصر و مصر امروزی رو شامل میشه. اینا حوزه نفوذ اصلی اینهاست. در اینکه اینها ریشه های اصلیشون از کجاست اختلافات جدی وجود داره. بنابر یک تحلیل ریشه اونها به مدینه برمیگرده و در مدرسه محمد ابن حنفیه اندیشه آزادی اراده انسان مربوط است به مدرسه علی ابن ابی طالب، شاخه محمد ابن حنفیه که قبلا ازش بحث کردیم، شاخه فعال و پرتأثیر در مدینه. گفته شده سرکرده این گروه قیلان دمشقی از شاگردان ابو هاشم فرزند محمد بن حنفیه بوده، بنابر یک نقل. این نقل رو ما الان نمیتونیم تایید کنیم و ردم نمی کنیم. بنابر نقل دیگری که معروف هست، ریشه او به شخصیتی به نام معبد جوهنی برمیگرده که این معبد جوهنی هم مخالفان معتقدند که استادی داشته به نام سازان یا بعضی چیزهای دیگری گفتند که مسیحی بود، تازه مسلمان بود، و مخالفان میگن این اندیشه قدر رو از مسیحیت گرفت و وارد اسلام کرد. اما اینکه معبد جوهنی استاد قیلان دمشقی بود و او آغازگر این جریان قدریه بود، این هم در تاریخ کلام ما معروف. اون چه در اینجا مهمه این است که ما بدانیم منظور از قدریه چیه. کافی نیست که ما بگیم ما قدریه یعنی قائلین به آزادی اراده. یکی از خطاهایی است که بعد وقتی ما برمیگردیم به اندیشه شیعه و خواهم گفت در تاریخ کلام شیعه، این بدفهمی از مفهوم قدریه دشواری‌های بزرگی رو ایجاد کرده. چون میدونیم در روایات شیعه، در اندیشه متکلمان نخستین ما، یکی از نقطه‌های توجه و درگیری همین‌ها هست. و بارها در روایات ما به تصریح این واژه یا مضمون آمده. اینا کیند؟ اگر بخوایم نقطه اشتراک این پهنه گسترده قدریه رو تحلیل کنیم، ببینیم اساره اندیشه‌شون چیه، من اونها رو در چهار محور خلاصه کردم. البته هر کدوم از اینا اضافاتی هم دارن که مختص خودشونه، اما اون چیزی که قدریه رو در تاریخ نشون میده ایناست. نکته نخست این است که خداوند در افعال اختیاری انسان هیچ گونه دخالتی نداره و این انسان هست که با قدرت خودش و با آزادی خودش فعل خودش رو تولید میکنه. رو واژه ها تأکید میکنه در فعل اختیاری انسان خدا هیچ گونه دخالتی نداره، چون نا معتقد بودن در مقابل جبریه که اگر برای خداوند ادنا تأثیری در فعل اختیاری قائل باشیم، آزادی و حریت انسان سلب میشه. این است که باید بگیم حوزه فعل اختیاری انسان حریم حضور دیگرانه. این فعلی که من انجام میدم فقط مان خودمه، به هیچ کس دیگری قابل نسبت نیست. دوم، امور شر در عالم به تقدیر خدا نیست. خداوند تنها امور خیر رو تقدیر میکنه، البته فقط در تکوینیات، نه در حوزه تشریعیات که فعل ارادی انسانه. در فعل ارادی گفتیم هیچ چیزی به تقدیر خدا نیست، شر رو شما کسب میکنید، خیر رو هم شما کسب میکنید. توی تکوینیات نظام تقدیر الهی فقط امور خیر و نعم و این امورات در بر میگیره، اما شر و فساد و اینا در تقدیر خدا نیست. سه، از دیدگاه اینها حکومت یک موهبت الهی نیست. تمام این چهار مؤلفه زاویه ایست که جریان قدریه در مقابل ایدئولوژی رسمی حاکمیت داره. اینا رو مقایسه کنیم با سیاهی اندیشه بنی امیه و عالمان اونها از شام تا حجاز که جریان اهل حدیث هست، اینا نقد اونهاست، اینا زاویه ایست که این اندیشه با اونها داره پیدا میکنه. اونها معتقد بودن که حاکمیت موهبت الهی است و حاکمان بنی امیه به صراحت اینو میگفتند، این تقدیر خداست، به هر کسی خدا بخواد بده و کسی هم حق نداره اون چرا که خدا موهبت کرده ازش بگیره. اینا معتقد بودن که اینطور نیست، حکومت یک امر قراردادی است و از سوی به شرایط حاکم برمیگرده که باید دارای یک ویژگی‌های خاصی باشه و از سوی دیگری به اختیار و رضایت امت برمیگرده. امت باید نسبت به این حاکم اگر رضایت نداشته باشن او مشروعیتی نداره. این همون چیزی که در تاریخ اندیشه امامت ازش تعبیر میکنیم به نظریه امامت افضل یا امامت فاضل، حالا در مقابل سایر نظریه ها که ازش بحث خواهیم کرد توی اندیشه تشیع و بدیلهاش. یعنی حاکم باید دارای شرایط باشه، مشروعیتش اولا به این شرایطه، اگر از این شرایط بیفته او دیگه مشروع نیست. ثانیا امت باید در مقابل این رضایت داشته باشه، حالا یا انتخابش کنه یا شورای حل و عقد باشه، بعدا نابیعت کنن در انواع مختلف. نکته چهارمی که اینها تأکید میکردن در این دوره تاریخی که در واقع جمع‌بندی این بحث هست این است که انسان در مقابل همه افعال اختیاریش مسئوله و از این رو وظیفه امر معروف و نهی از منکر در تمام سطوح وظیفه لازم الاجرا برای همه امت اسلامی است. این است که از دیدگاه اینها امر معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمان نه تنها جایزه بلکه واجبه و این نهی تا مرحله خروج به سیف هم قابل ارتقاست. حالا دوستانی که با نظریه رقیب و نظریه ساعد کلامی و اعتقادی اون زمان آشنا میدونن که تمام اینا داره یک موضعی رو در مقابل نام مشخص میکنه و این است که قدریه رو کاملا به عنوان یک گروه ممتاز تو این دوره تاریخی نشون میده. امروز سلفیه یعنی بدعت قدریه است، امثال معتزله و عقلگرایان بهش افتخار میکنن که اینا مهمترین و اولین گروه های روشنفکری بودن که در مقابل جریان حاکم سیاسی ایستادگی کردند. خب این نکته ای که مهمه این است که ما داریم از دوره‌ای صحبت میکنیم که هنوز سخنی از معتزله و حتی از پیشگامان و مؤسسان معتزله نیست. بزرگان این گروه، اگر بخوایم معبد جوهنی رو به عنوان سرآغاز این گروه بدونیم، معبد جوهنی در واقع ابن اشعث، قیام ابن اشعث گرفتن و اعدامش کردن، یعنی سال 83. اگر بخوایم مثل غیلان دمشقی یا مکحول ابن ابی مسلم رو اینا رو به عنوان سران قدری بدونیم، یعنی نسل دوم، اینا حدود متوفای سال بعد از سال 115 هستند، 120 هستند. درست آغاز این و هنوز در این دوره شخصیت‌های معتزلی یا اساساً حضوری ندارند، چون مثل واصل یا عمرو بن عبید متولد سال 80 یا اساساً چیزی به نام اعتزال هنوز مطرح نیست. ویژگی که قدریه در این دوره داشتند و بعد در تحلیل جریان تاریخ کلام شیعه هم میتونه محققان رو کمک بکنه این است که خب اینا همطور که میبینیم به لحاظ ایدئولوژیک و فکری با جریان حاکم همسویی ندارند، اما به دلیل جایگاه علمی و بعد به اصطلاح امروز ما روشنفکری و اندیشمندی اونها و اینکه کاملا اینها از گروه محدثان در اون زمان و جریان اهل حدیث و فقها به دلیل همین رتبه علمیشون، همین جامعیتشون ممتاز بودند، با حاکمیت بنی امیه در یک فضای تعامل و همکاری هم گاه گاه قرار می گرفتند. دورهای تاریخی نشون داده شده که اینها یا به عنوان مسئولان مالی اقتصادی، مسئولان فرهنگی، نمایندگان و سفیران بنی امیه، یا به عنوان مربیان فرزندان خلفای بنی امیه اینا استخدام می شدند. و این البته هیچ مانع از این نبود که هر زمان که اینا احساس قدرت و فرصت می کردن یا حاکمیت دچار انحراف و فساد می شد، یک قائله ای رو و یک مبارزه علیه بنی امیه شروع می کردن. یعنی اینها گروه های مبارز سیاسی بودند که در یه دوره های هم تعامل داشتند. شاید نقطه های تأثیرگذاری سیاسی اینها در دو نقطه بسیار مهم در دوره بنی امیه است. یکی در دوره خلافت عمر ابن عبدالعزیز که از سال 98 تا 101 سه سال خلافت عمر بود، یکی از عوامل تأثیرگذار در دربار عمر جریان قدریه بود. بنابر یک دیدگاه بعضیا گفتن عمر هم خودش قدری بود، این قابل اثبات نیست، اما حداقل به این گروه از متفکران اهمیت میداد. از این مهمتر در واقعه کشتن ولید ابن عبدالملک و یک انقلاب و قیام در بنی امیه اینها پیشتاز بودند. ولید ابن عبدالملک رو اینها کشتند و یزید ابن ولید رو، فرزندش رو، در سال 126 اینا روی کار آوردند. نهایت اینا به دلایل مختلف هر موقع با یک کسی همراهی می‌کردن خیلی دولتش وفایی نمی‌کرد. یزید ابن ولید خب می‌دونیم تقریبا کمتر از یک سال خلافت کرد و بعداً از کار برکنار شد و اینها هم دوباره به زاویه سیاسی رفتند. نکته مهم این است که جریان قدریه همطور که من عرض کردم موطن حضور اصلیش منطقه شامات. در بصره گفته شده که اینها سرانشون متأثر از حسن بصری بودند. گاهی اندیشه های قدری به این معنا در بصره دیده میشه ولی اصلا به عنوان یک گروه حاکم نیستن. در کوفه که اینها حضور خیلی کمرنگی دارن و شاید بتونیم بگیم اصلا به حساب نمیان، در حجاز که اصلا جایگاه ندارند. یعنی اینها در نقطه مرکزی سیاسی خلافت بنی امیه فعالیت میکنند. داریم تقریبا این جغرافیای فکری رو باز میکنیم. اگر هم نفوذی دارند این نفوذها تبعی است، حاشیه است. یه نکته رو من اینجا عرض کنم و این بحث رو تمام کنیم بریم گروه دوم. اینکه آیا قدریه به معنای دقیق کلمه متکلم بودند یا نبودند، این بین مورخان کلام محل بحث و گفتگو شده. خب اینا روشن است، اندیشه های اعتقادی داشتند. در اینکه اینها کم و بیش در مهاجه ها و احتجاجات وارد می شدند با مخالفان، فعالیت گسترده اجتماعی سیاسی داشتن، اینا محل تردید نیست. اما سخن در این است که آیا کلام به معنای دوره دوم که گفتیم اولا کلام تناظری است، مناظره های منظم و منضبط، و ثانیا تدوین رساله های کلامی است، آیا به این معنا اینها گروه های کلامی منسجم و پخته هستند؟ این بین مورخان اختلافه. به عنوان مثال گفته شده مثلا قیلان دمشقی که رأس این جریان در اوائل قرن دوم هست، گفتن مثلا تو رساله ابن ندیم داره، دیگران هم دارن، که حدود مثلا 2000 صفحه، بعضی ها گفتن 3000 صفحه این آثار داشته و ظاهرن تا چند قرن هم این آثار در اختیار بزرگان بوده. اما در این که آیا این آثار آثار کلامی به معنای خاص بوده هنوز اطلاعات دقیق در دست نیست. این از این باب عرض میکنم که اگر کسی معتقد باشد که این قدریه آغازگران کلامن یا کسانی مخالف باشن، اختلافات برمیگرده ممیزای اینا، نه در اصل ماهیت اینا که های دارای این ویژگی ها هستن یا نیستند. ولی میدانیم جریان قدریه در پایان دوره بنی امیه، یعنی از همین حدود سالهای 80 مخصوصا در مورد خلافت عمر بن عبدالعزیز اینا اوج گرفتند و تا زمان سقوط بنی امیه مهمترین جریان تأثیرگذار در خلافت اسلامی بودند. البته شائبه های تأثیر اینها تا سالهای 150-160 هم باقی است. بعدن از گروه معتزله یاد خواهیم کرد که به دنبال اینها آمدند. این نکته را اینجا اشاره کنیم که آیا ارتباط روشن و دقیقی میان جریان معتزله و قدریه هست یا نه. معتزلی ها ادعا می کنند، شما مثلا طبقات عرشبت که ابن مرتضی یا طبقات قاضی عبدالجبار رو ببینید، اینا ادعا می کنند که قدریه پیشگامان ما هستند. معتزلی ها میگن که آقا ما حرفامونو از اینا گرفتیم، از سرانمون گرفتیم. خیلی ها خودشون وصف می کنند به همین گروه، میگن ما سابقه داریم، نگاه کنید سالهای 70-80. یه ریشه‌ام برمیگردونن به خاندان اهل بیت، ابو هاشم، محمد ابن حنفیه، علی ابن ابی طالب. پس ما اهل بدعت نیستیم، ما در میراث اهل بیت یا اصحاب پیامبر سابقه داریم. اما این نکته قابل بحثه که آیا اساساً قرائن و دلائل وجود دارد که میان این دو جریان ارتباطه یا نه. تا اونجایی که شواهد نشون میده این ارتباط فقط یک ارتباط فکری و اعتقادی است، همسویی است، نه یک ارتباط تشکیلاتی فرقه‌ای چنان که خود معتزل میگن که ما وارث اون اندیشه ها، وارث اون گروه هستیم. ولی خواهیم گفت که در اکثر عقاید معتزله با قدریه همسون، تقریبا در هر چهار ویژگی که ما برای قدریه برشمردیم معتزله هم همین رو میگن، به علاوه یه نکته های دیگری. این گروه قدریه. در مقابل گروه قدریه گروه دیگری نام برده شده، این حال دیگه همون بحث خیلی مفصلی که ما در تاریخ کلام اسلامی باید ازش بحث کنیم، چون من فقط دارم مقدمه میگم برای کلام شیعه، نمیخوام وقتمون بره سراغ اونها. اجمالش این است که این روایت در این دوره، در دوره اول از سالهای 50-60 میدانیم که این روایت در بین علمای مسلمان و مردم معروف بود. حتی اگر ما به روایات خود شیعه بخوایم تکیه کنیم به قبل از این برمیاد، حتی در دوره خلافت حضرت امیر هم این روایت بنابر بعضی از نصوص وجود داشت. اهل سنت در مصادرشون که به پیامبر نسبت میدن به زرس قاطع، ولی اون چی که از در تاریخ مهمه این است که روایت بود. اولین کسانی که متهم به قدریه شدند خود اهل حدیث، به اصطلاح اسلاف اهل حدیث که همون جریان جبریه بودند. اما ظاهراً به دلیل اقتدار بنی امیه و همراهی اهل حدیث با بنی امیه کم کم اینا توانستند این واژه رو به مخالفین خودشون منتقل کنند. توی پرانتز عرض کنم دوستان این واژه رو بررسی کن، در روایات ما، روایاتی که در باب قدریه، واژه قدریه آمده تا زمان امام باقر علیه السلام هرچه استعمال شد معنای جبری است. از زمان امام باقر، امام صادق به بعد هر جا گفت شده قدریه منظور اهل اختیار همونتا همین گروه هستن. خب اون حال بحثه، ببینید، بله بله ببینید، بحثای خیلی مفصلی کردم، این بحث شده، هر دو هم درست، هر کدوم از اینا به یه جهتی به اندیشه های مجوسی نسبت دارن. این الان بحث ما نیست، ما الان داریم نشانگذاری میکنیم از نظر تاریخی که در این دوره شیعه یک رقیب جدی و پر تأثیر داره و پر سابقه به نام قدریه، که بعد من عرض خواهم کرد که در مصادر اصلی ما آمده که در دوره هشام بن عبدالملک، هشام میفرسته دنبال امام باقر علیه السلام که یه قدریه آمده در شام هست، در دمشق هست، داره تبلیغات میکنه، شما یه کسی رو بفرستید یا خودتون بیاید باش بحث کنید، که در اون روایت داریم که حضرت امام باقر رو فرستادن و اونجا حضرت با یه تعبیری مثلا بحث رو، یه مناظره‌ای رو با اون قدریه قدر در واقع برقرار کردن. میخوام بگم این واژه کاملا تو ادبیات کلامی ما حضور داره. از همین دوره تاریخی به بعد هست که واژه قدریه در روایت ما فرق میکنه. خب بعضیا میگن چطور شد اونجا، شما اصول کافی رو ببینید در یک باب که بحث همین امر بین امرینه، بحث همین قدره، روایات قبل از امام باقر علیه السلام داریم، در جای مصادر دیگه هم داریم، قدریه به کار رفته معناش جبریه است. از امام صادق به بعد قدری یه معناش اهل اختیاره. این یه بحث تاریخیه، کسی تاریخ کلام بداند این دیگه مشکلی نداره، چون واژگانی که ائمه استفاده میکنن ناظر واقعیت دیگه، میگن این قدریه، قدریه تو زمان اشاره است به یه واقعیت قضیه شخصی خارجی است دیگه، این قدریه، اینو بحث خواهیم کرد. گروه دومی که در تاریخ کلام جا دارد بحث کنیم جبریه هستند. باز عین این ماجرا در اونجا هم هست، ما یک همزمانی میبینیم میان جریان جبریه و جریان قدریه. تقریبا در همین سالهای حدود سالهای 80 هم سرکله اونها پیدا میشه، شخصیت های نامبردارند به این که اینا قائل به جبرند. اولا این گروه به شهرت و تأثیر و تعداد قدریه نیستند. یه نکته است. یه سوالی که اینجا شاید برای خیلی از دوستان در بحث تاریخ کلام مطرح شده، که چرا وقتی میگن جبریه اسم یه تعداد خاصی رو میبرن، میگن جبریه نخستی، حالا که ما میدانیم اعتقاد رسمی اهل سنت از بعد از پیامبر اکرم، به خصوص از بعد از دوران معاویه، نظریه جبر بود. شاید رسمی هم روایت رو نقل میکردن، هم سیاستی رو تبلیغ میکرد. چرا یک گروه خاصی مثل جهم بن صفوان گفته شده که این جز گروه های عرشبت که جبریه؟ شاید مجموع کسانی که ما میتونیم یه لیستی از این جبریه فراهم بکنیم، اون چیزی که در تاریخ تا الان بنده سراغ دارم بیش از 10 نفر نیستن. و حالا که سیاهه قدری ها امروز در تحقیقات به بیش از 40-50 تا، شاید حدود 100 تا رسیده. و بهترین کاری که در این زمینه شاید جمع‌بندی انجام داده آقای فان اس در همین کتاب جامعه و تاریخه، که این افراد رو، قدری ها رو ذکر کرد. ایشون اصلا جبری ها رو ذکر نمی کنه، جالب اینه. یعنی انقدر از در ایشون که داره کل تاریخ کلام این دوره رو بررسی میکنه، تعداد تحقیقاتی که امروز در این زمینه انجام شده بسیار بسیار اندک. اصلا نباید مقایسه کرد بین این دو گروه. گفته شد دو گروه بودن، این دو گروه هموز نیستند. دلیل اصلش این است که جریان جبریه اصطلاحی که حالا گفته میشه به این افراد خاص، این با اعتقاد به جبری که ما در بستر عمومی جامعه داریم فرق میکنه. گروه اهل حدیث، سلفیه یا قبلا بهشون میگفتن حلیسیه، اینا غالب جبر بودند. از عبدالله ابن عمر گرفته، سعد ابن ابی وقاص گرفته، دیگران دیگه، همه صحابه بزرگ الا این موارد استثنا. اما اونها وقتی میگفتن اطلاق جبر، اطلاق فقدان اختیار نمی کردن. این تئوری در این گروه تولید شد. اونا صحبتشون این بود که قدر الهی، تقدیر الهی شمولیت داره، تمام امور عالم رو میگیره، از جمله فعل اختیاری انسان. روایت مکرر نقل می کردن که القدر و خیره و شره من الله، و هر کسی که از این از پایین بیاد رو اهل بدعت میشمردن، به این دلیل با قدریه مخالف بودند. این گروه، این فکر ارتکازی، معناش نظریه جبر نبود. کسانی که در تاریخ اسلامی آمدن این ایده رو گرفتن و تبدیل به یک تئوری کلامی کردن و به صراحت اعلام کردند که انسان هیچ فعلی از خودش نداره، این گروه بودند. این است که اینا به عنوان جبریه معروف شدن. این داریم یه نکته خیلی مهمی رو عرض میکنیم. بین جبریه به معنای تاریخ کلام و جبریهی که در بستر تاریخ تفکر اهل سنت بود و هنوزم هست، هم اشعری رو قائله، هم اهل حدیث قائلن، هم یعنیم قائلن، این دوتا رو تفکیک بود. اونا میگفتن بحث از تقدیر شروع میکردن، از علم خدا شروع میکردن، لازمش البته جبر، لوازمش هم میگفتن، اما هیچ وقت اینو به عنوان یک نظریه جبر در آغاز تئوریزه نمیکردن. این است که اینها انگشت ما شدن. بنابراین در جای خودش این بحث رو مطرح کرد که اینا آراء دیگری هم داشتن، که گاهی معروفیت کسانی مانند جهم، میگفتن جهمیه، به دلیل اون آراءه، مثل نفی صفاتشون. این هم گروه دوم. گروه سوم جریان خوارج بودن، که رو خیلی به سرعت بگذارم. جریان خوارج دوستان کاملا واقفن. خوارج تا همین دورهی که ما داریم از این سخن میگیم، به دلیل رویکرد افراطی و مبارزاتی و ستیزجویانه، عملا وارد عرصه کار کلامی و تبیین کلامی نشدن، اصلا جایگاهی نداشتن، چون اصلا خودشون رو مقابل با گروه های فکری اسلامی نمیدن، چون همه اونها رو منحرف میدانستن در دارالکفر و خودشون دارالایمان. در منطقه بصره امروز، بخشی از بصره در اونجا پایگاه داشتن، منطقه خوزستان امروز، این منطقه استقرار خوارج بود. اما از همین حدود سالهای 80 به بعد انشعاباتی در اندیشه های در گروه خوارج رخ داد. گروه های معتدلی سر کار آمدند که اینا در کنار اون رویکردهای مقابل سیاسی یه رویکرد فرهنگی هم داشتن. عرض کردم کلام تولید گروه هاییست دارای اون دوت خصلتند. این اعتدال، این رویکرد فرهنگی و نظری در گروهی از خوارج پیدا شد. اینا چهارشون این بود، تفسیرش در جای خودش، چهارشون این بود. درسته ما کسی که دچار گناه و انحراف میشه، انحراف عملی میشه، از ایمان خارج میشه، اما قبلا باید اتمام حجت کن. اول باید بر او مسئله رو تبیین بکنیم، هشدار بدیم، حجت بیاریم، بعدن حالا اونو مرتد میدانیم، باش مقابله میکنیم، اون یه بحث دیگریست. به این دلیل چند گروه کوچک در خوارج پیدا شدن در این دوره که مهمترین اونها که در تاریخ کلام نقش دارند و حالا در اندیشه تشیع هم باید به اونها توجه کرد، گروه عبازی ها هستند. عبازیه یکی از شخصیت های مهم اونها. اینا روکر فرهنگی پیدا کردن و اتفاقا در حدود سالهای 110 به بعد یک جریان کلامی مهمی رو هم در جان اسلام ایجاد کردن. مهمترین تئوری کلامی اونها مسئله ایمان بود. اساسا مسئله ایمان، حدود ایمان، حوزه ایمان و کفر، بنیادش مان خوارج بود. اما گروه چهارم که گروه بسیار بسیار مهمی است و در تاریخ تفکر شیعه هم نقشی شاید بیمانند داشته، جریان مرجع است. ارجاء. باز در باب ارجاء هم تحقیقات هنوز کامل نشده، گرچه پژوهش‌های خیلی خوبی در اینجا صورت گرفته. من در چند جمله چند نکته مهم میگم که معمولاً در کتاب‌های تاریخ کلام شاید به این بیان نیست، این محصول تحقیقات اخیر هست. نکته اول این است که بحث ارجاء همونطور که ما در مصادر نخستین نمی‌بینیم، تعبیر شده در مصادر اولیه. گاهی اوقات میگه المرجعت الاولا، گروه های نخستین مرجع، بعد در مقابلش المرجعت المتأخره یا المرجعت الاخرى، این تعابیر آمده. در همون آغاز هم از قرنهای چهارم به بعد اسناد تاریخی نشون میده دو گروه در جریان ارجاع از هم متمایز شدن. یه گروه نخستین ارجاع هستند، بعدها این ارجاع یه تحولاتی هم پیدا کرد. ارجاع نخستین که اتفاقا در همین حدود سالهای 80 به بعد در جهان اسلام پدید آمد، یک نظریه کاملا سیاسی بود و به تدریج این نظریه سیاسی تبدیل به یک تئوری کلامی شد. اون نظریه سیاسی چی بود؟ در این دوره‌ای که جریان ارجاع رخ داد و مطرح شد، شرایطی بود که جامعه اسلامی از دو سو تهدید می‌شد. یک، از سوی حاکمیت مقتدرانه و مستبدانه و جنایتکارانه بنی امیه، دیگه تقریبا اینها رسیدن به یه نقطه‌ای که همه اون پرده‌ها رو کنار زده بودن و با مخالفان سخت برخورد میکردن، اون صفاکی هایی که اینها به حاکمانشون انجام میدادن، و از سوی دیگر اختلاف جدی که درون جامعه اسلامی نسبت به تاریخ گذشته امت اسلامی بود. حاکمیت فشار می آورد، بدنه جامعه هم دچار اختلاف بود. این اختلاف چی بود؟ این اختلاف در مورد اولین افتراق های امت به تعبیر اولین افتراق های امت بود که نخستین افتراق رو جریان خلافت عثمان و کشتن عثمان می‌دانستند و به دنبالش نزاعی که میان امیرالمومنین و جنگ جمل و بعداً مقابله با معاویه پیش آمد. اینو به عنوان اولین فتنه یا اولین افتراق در امت. این اختلاف آثار سیاسی خودش و فرهنگی خودش رو تا این دوره همچنان باقی گذاشت. شواهد تاریخی و اسناد تاریخی داریم که در مدینه، در بصره، در کوفه، در شام بین اصحاب بزرگان و علما بصری اختلاف بود. خب معروف است، همون میدانیم، بصری ها گرایش عثمانی داشتن، کوفی ها گرایش علوی داشتن. این منحصر به این نبود. در خود حجاز، در مدینه اختلاف وجود داشت. آیا عثمان حق بود یا نه؟ آیا قاتلان عثمان بر حق بودن یا نبود؟ آیا کسانی در مقابل علی ابن ابی طالب خلیفه رسمی مسلمین ایستادگی کردن در جمل، این ایستادگی به حق بود یا به ناحق بود؟ این مثل خوره توی جامعه اسلامی بود. یک گروه پیدا شدن که حالا این گروه از کجا پیدا شدن یه بحثی است که اشاره فقط خواهم کرد. اینا گفتن آقا ما بیایم نسبت به این اختلاف گذشته امت اسلامی این افتراق رو ارجاع کنیم، در مورد اونا داوری نکنیم. اینا در مقابل چندین گروه بودن. یک گروه خوارج، همه اونا رو کافر میدونستن، طرفین دعوای تحکیم رو، معاویه و یارانش، علی بن ابی طالب یارانش، همه محلول و دمند. اونا یک گروه بود. گروه جریان حلیسیه یا همین سلفیه، همه اونها رو به ترتیب خلفای راشدین معتبر می‌دونستن، کوچکترین اهانت به اونها رو خلاف می‌دونستن و تقدیم و تأخیر رو به همین ترتیب قبول داشتن. شیعه ها غالب تقدیم علی ابن ابی طالب و قطع عثمان بودند. و و گروهی به یه تئوری پیدا شد که ما بگیم مثلا این اختلاف تاریخیه، این دعوا ما گذشته است، این به سود ما نیست، ما بیایم نسبت به تمام طرفهای این دعوا ارجاع کنیم. تعبیر کردن ارج امرهم الالله. این ارجاع یعنی چی؟ این باید خوب فهمیده بشه. یعنی که نسبت به ایمان و کفر هیچ کدام از اینها داوری نکن. بنابر منطق ارجاع، منطق مشهور ارجاع نسبت به ابوبکر و عمر که اختلافی نبود، اونا که هیچ، خلیفه مسلمی بود. نسبت به عثمان و علی ابن ابی طالب که از اینجا اختلاف شروع شد، دیگه ما نسبت به اینا آیا مؤمن بودن نمیدونیم، امرشون با خداست. فاسق بودن نمیدونیم، امرشون با خداست. این اندیشه ارجاع، خب میبینید با همه جریان ها مخالفن و همه باشون مخالفت کردن. خوارج باشون در افتادن، شیعه با ارجاع در افتاد، حلیسیه و اهل حدیث در افتاد، چون دوتا از خلفای راشدین رو از دیدگاه اونا قطع میکردن دیگه. امرشون در مورد کفرشون نظر ندیم، از دیدگاه اونا خیلی واقعی تلخی بود دیگه. این جریان ارجاع از این ایده سیاسی آغاز شد. بنابر یک نظر، اولین دیدگاه این نظریه در مدینه و اتفاقا از مدرسه محمد بن حنفی هم شروع شد، یعنی از خاندان محمد بن حنفیه. گفته شده که حسن، که ما البته رو تایید میکنیم، این قبول داریم، که از نخستین کسانی که نظریه ارجاع رو مطرح کرد حسن ابن محمد ابن حنفی است. البته حسن برخلاف ابو هاشم عبدالله گرایشش گرایش شیعی نیست. ظاهرا حسن از خاندان اهل بیت از همون اول هم یه فاصله جدی داره. دوستان مراجعه کنن به تهذیب الکمال، به سیر و اعلام نبلا، اونجایی که تراجمش رو اهل سنت نوشتن و مقایسه کنن بین ابو هاشم عبدالله و حسن، ممیزهای فکری اینها و علمی اینها رو. ابو هاشم یک فرد شیعی است، البته با گرایش خاص مدرسه محمد حنفیه، که حتی متهم به سبعیه. اما حسن از شخصیت هایی است که نه، گرایشات سنی در اون بسیار قوی است و انتساب به تشیع داده نشده. گفته شده که این حسن اولین کسی است که ارجاع مطرح کرد، حتی رساله‌ای به اون نسبت دادن، در مورد رسالش موجوده، رساله ارجاع. اون رساله ارجاع رو ما فعلا نمیخوایم تایید کنیم، اما قرائن برای این که حسن طرح ارجاع رو داد و حتی از ناحیه پدرش و از ناحیه برادرش و یاران پدرش مورد طرد قرار گرفت، ظاهرا این مقدارش محل بحث نیست. اما نکته مهم این است، این ارجاع در مدینه نماند، یعنی اندیشه ارجاع توی مدینه روش نکرد، آمد توی کوفه. مهمترین اندیشه کلامی با گرایش اهل سنت در کوفه این دوره که ما داریم بحث میکنیم گرایش ارجاع. حالا بعد بیشتر خواهیم گفت در اندیشه شیعه که تشیع اهل بیت و متکلمان شیعه با این چه تقابلی کردن، چه آثاری رو در کوفه به جا گذاشتن، ولی این جریه ادامه پیدا کرد تا حتی ابو حنیفه اطرافیانش اهل ارجاع بودن و خود ایشون هم متهم به ارجاع هست. بس خواهم کرد. نکته ای که ارجاع به دنبال داشت، گفتیم از نظر سیاسی باز کسانی بودن که زاویه سیاسی داشتن، و اینم عرض کنم که جریان ارجاع دقیقا همون ممیزهایی که ما گفتیم داشت. یعنی وقتی می گفت اختلاف گذشته رو کنار بگذاریم، یه جهتش برای این است که فرصت پیدا کنیم برای با حاکمیت بنی امیه بجنگیم. یعنی ما اون گذشته رو فراموش کنیم، نظریه وحدت گذشته رو بذاریم کنار تا بتونیم الان مشکلمون رو حل کنیم. این نظریه ارجاع تقریبا یه نظریه به این یکی از تئوری تقریب مثلا میشه گفت به حساب می اومد که اون گذشته و اختلافات بذاریم الان ببینیم الان مشکلمون چیه، باید بیام الان با حاکمیت مشکلات جامعه رو حل کنیم و اینها رو پیش ببریم. این نظریه ارجاع که در آغاز یک نظریه سیاسی بود، از حدود سالهای 130 به بعد هست که به تدریج این بنمایی سیاسیش کمرنگ میشه و بعد تئوریکش برجستر میشه و تبدیل میشه به یک نظریه خاص در باب ایمان. البته از قبل هم هست، از حدود سالهای 100 همین تر مطرحه، اما نقطه اوجش تا مقداری که بنده اطلاع ضعیف بنده است از حدود سالهای 120-130 است که ارجاع دیگه اون پس زمینه سیاسی خودش از دست میده. به طوری که شما نگاه کنید در بعضی از کتابهای تاریخ کلام که الان می نویسن، فقط ارجاع متأخر رو می نویسن، ارجاع اولا رو بهش کار ندارند. او چی بود؟ این تحول چی بود؟ به تدریج نظریه سیاسی ارجاع نیازمند یک پشتوانه تئوریک بود. این نظریه در مقابل خوارج مطرح شد، انعکاسی بود در مقابل خوارج. خوارج میگفتن اگر کسی فعل معصیت انجام بده از ایمان خارجه، چون عمل بخشی از ایمانه. ارجاع میخواست بگه آه خلفای گذشته، عثمان و علی ابن ابی طالب و معاویه و دیگران و دیگران، ما در اونش قضاوت نکنیم. خارجی میگه چرا قضاوت نکنیم؟ سلفی میگفت چرا قضاوت نکنیم؟ سلفی میگفت عمل جزی از ایمان نیست، هست اما جزء رکنی که ایمان رو ابطال کنه نیست. خارجی میگفت نه، جزء اصلی ایمان هست، با معصیت ایمان باطل میشه، انسان کافر میشه. اهل ارجاع مجبور بودن برای دیدگاه سیاسی خودشون یک بنمایه تئوریک کلامی درست کنن. اینا بودن یه نظری در باب ایمان گفتن. اون نظریه ایمان این بود که عمل به هیچ وجه بخشی از ایمان شمرده نمیشه. اون ارجاع سیاسی آمد تبدیل شد به یک داوری در مورد کل امت اسلامی. حالا این داستان بسیار شیرینی داره. این همون جاییست که کلام میگیم همیشه با جامعه با مسئله های اجتماعی تعامل داشته. این غیر از بحثایی که دیگه از چند قرن قبل دیگه اصلا کلام رفت گوشه حجره، اصلا کلام تو جامعه بود. این تئوری جدید ایمان دیگه اختصاص به نزاهای نخستین اسلامی نداشت، اما کل جامعه بود. سوال این بود که آیا اگر کسی اظهار اسلام میکنه در عقیده بیان عقیده اسلامی میکنه نهایت در عملش سست عنصره، در نمازش تساهل میکنه، بعضی از حقوق مالی رو انجام نمیده. در تاریخ آیا ما مؤمن بدانیم یا ندانیم؟ خارجی میگه مؤمن نیستی، کافره، دارالحرب با جنگی. مرجعی که در کوفه اقامت داشت تئوریش این بود که نه، تمام اینا مؤمنند، عمل هیچ نقشی در ایمان نداره. این تئوری بود که ابو حنیفه مطرح کرد و به دلیلی که ابو حنیفه جز موالی و ایرانی بود و ایرانیان در اونجا مبتلا به این مسئله بودن، چون ایرانیان تازه مسلمان بودن دیگه، تو بحث تغییرات دینی مثل یک مسلمان در واقع فطری که نبودند، این است که اندیشه ابو حنیفه در باب ارجاع از کوفه آمد خراسان، رفت ماوراءالنهر و یکی از پایگاه های مهم ارجاع شد منطقه های تازه مفتوح. اینها این تئوری رو گرفتن و پاش ایستادن، نظریه ایمان خوبی بود. حالا یه مرحله سومی هم ما در ارجاع شناسایی کردیم، زمانی که این تئوری دیگه مبتذل شد، که گاهی اوقات بعض تعبیر کردن که تئوری اباحیگری، که اگر عمل جزی از ایمان نیست، این شعار به وجود آمده است. برنامه سوم ما اینو داریم، دوم اواخر دوم هم داریم. یک گروهی پیدا شدن که اینا گفتن که آب برو دیگه خوش باش، ایمان اعتقاد قلبی شماست، هم که حال گاهی اوقات میگه قلبت پاک باشه، چه کاری به عمل داری؟ این دیگه مرحله انحرافی نظریه ارجاع بود. نظریه ارجاع عرض کردم ریشه سیاسی بود، بعد تبدیل به یک تئوری در باب ایمان شد. این ارجاع که پایگاه اصلیش در کوفه بود، برای شیعه در جلسه آینده خواهم گفت، به جهات مختلف نقشی سرنوشت ساز داشت، هم در حوزه تقابل هم در حوزه تعامل. این چهار گروه رو داشته باشیم، فضای تقریبا حضور اینها رو ما فی الجمله گفتیم در کدام جغرافیا حضور پیدا کردن، به اینها شما بیفزایید اون نکته که در تاریخ کلام شیعه بسیار بسیار حائز اهمیته و اون این است که کنار این قطب‌های کلامی، بستر عمومی جامعه و توده‌های اجتماعی و عقاید عامه اندیشه‌هایی بود که اهل حدیث تبلیغ می‌کردند که داخل هیچ کدوم از ما نگفتیم. نظریه های تقدیر عام، نظریه عرض شود این که خدا خالق همه افعال هست، این نظریه بحث صفات، تشبیه، تجسیم، اینها به وفور در جامعه و زبان وجود داره، اما چرا در تاریخ کلام ازش یاد نمی کنن؟ چون تئوریزه نشده. عرض کردم گفتیم کلام کسانی بودن، اندیشمندانی بودن که با این ارتکاز عمومی که محدثان و مفسران تبلیغ می‌کردند زاویه داشتند. اینا مجبور بودن نظریه پردازی کنند، بیان آیه رو قبول نداریم، چرا با دلیل بیارید. اما اون کسانی که صحنه عمومی جامعه و اعتقادات جامعه دستشون بود، اینا نقلگرا بودن، نسگرا بودن، دخول عقل رو در حوزه اعتقادات و دین قبول نداشتن، میگفتن شما باید به آیه و روایت تمسک بکنید، تعبد کنید، همون تعبیری که به مالک منصوبه، به دیگران هم منصوبه، که الاستواء معلوم پرسن که الرحمن علی عرش استوا، یعنی چی استوا؟ چجوری خدا استوای بر عرش داره، بر تخت داره؟ که الاستواء معلوم ول کیفو مجهول ول ایمانو بهی واجب و سؤال عنه بدعه ول ایمانو بهی واجب. این تلقی عمومی جامعه بود. ولی ما در تاریخ کلام شیعه خواهیم گفت که اندیشه کلامی شیعه در نسبت با این چهار جریان و در یک نسبت جدی با اون بستر عمومی اندیشه اهل سنت که مباحث ارتکازی این گروه سلفیه بود شکل گرفت. و اینکه ما در حالا خواهیم گفت اندیشه های اهل بیت و تشیع همیشه یک موضع سلبی قوی داره به دلیل همینه. یعنی یک تقابل شما همیشه هر اثباتی همراهش با ده ها سلبه، به دلیل که یک گروه اقلیت در یک بستر عمومی و متنوع اعتقادی جامعه اسلامی حالا میخواد خودشو عرضه کنه، میخواد تمایزی ایجاد کنه، میگه سنت پیامبر چیه، قرآن چی میگه، حق چیه. این رسالت اصلی است که کلام شیعه و در این دوره ایفا کنه. حالا اجازه جلسه آنده من عرض میکنم که حالا اون تقسیم بندی داخلی جریان کلامی شیعه چی بود. الحمدلله.